یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا مرجانه امانی.
با درود و روز خوش به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ. امیدواریم تا این لحظه از روز رو به شادی سپری کرده باشید و ادامه روز خوشی رو برای شما آرزومندیم. با ما همراه باشید با برنامه یادها و ماندگارهای این هفته. پیش از این که برنامه یادها و ماندگارهای این هفته رو به آگاهی شما دوستان نازنین برسونیم، خاطر نشان میکنیم که هدف از تهیه و اجرای این برنامه بزرگداشت نام و یاد کسانی است که در عرصه ادب، هنر، فرهنگ و سیاست ایران تاثیرگذار و صاحب نام و اندیشه بودند. با توجه به زمان محدود رادیو تلاش داریم که بسیار کوتاه در مورد این بزرگان سخن بگیم و به شکل کاملتر در مورد آثار و زندگی این بزرگان میتونید به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس radiofarhang.nu مراجعه بفرمایید. در برنامه امروز گرامی خواهیم داشت یاد بزرگانی چون محمد مختاری، شجاع الدین شفا، علی قاتمی، واروژان، کوروش یغمایی، جلال الدین تاج اصفهانی، منوچهر طاهرزاده، هوشنگ ظریف، جواد معروفی، احمد تفضلی، منوچهر نوذری، داریوش مهرجویی، احمد قدفچیان، محمد تقی بهار، فرامرز پایور، جعفر پوینده، غلام حسین یوسفی و بهرام صادقی را
یادی می‌کنیم از زنده یاد نصرت الله کریمی و دکتر صدیقی. در آغاز برنامه امروز و پیش از پرداختن به زندگی و آثار بزرگان و اندیشمندان سرزمینمون که یاد و نامشون رو در برنامه امروز گرامی می‌داریم، یادی می‌کنیم از زنده یاد نصرت الله کریمی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینمای ایران. برابر با 12 آذر به دلیل کهولت سن در 95 سالگی زندگی رو بدرود گفتن. نصرت الله کریمی در سال 1303 در تهران چشم به جهان گشود. او فارغ التحصیل از هنرستان هنرپیشگی تهران و دانشکده سینمایی پراگ در رشته کارگردانی سینما و تلویزیون بود. او کارگردان، بازیگر و نویسنده هم بود و از آثار او در این زمینه‌ها به ترتیب میتوان به درشکچی، حسن سیاه و دزد و پاسبان اشاره کرد. درگذشت این هنرمند ارزنده، خوش‌ذوق و هنرآفرین رو به خانواده ایشون و جامعه هنری ایران تسلیت میگیم و یاد و نام استاد نصرت الله کریمی با آثار ارزنده‌ای که از خودشون به یادگار گذاشتند تا همیشه در تاریخ فرهنگ و سینمای ایران جاودانه خواهند ماند. یاد و نامشان گرامی باد. و همچنین گرامی می‌داریم یاد و نام یکی از شخصیت‌های سیاسی سرشناس سرزمینمون رو که 12 آذر ماه برابر بود با سال روز تولد این مرد بزرگ، دکتر صدیقی. غلام حسین صدیقی نوری، معروف به دکتر صدیقی، در 12 آذر ماه 1284 در تهران چشم به جهان گشود. او استاد دانشگاه تهران و وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت اول و وزیر کشور و نایب نخست وزیر در دولت دوم محمد مصدق السلطنه بود. دکتر صدیقی از آورندگان دانش جامعه شناسی به ایران و از مؤسسان مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی وابسته به دانشگاه تهران بود. وی همچنین سالها عضو هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران بود. جاودانو گرامی باد یاد دکتر غلام حسین صدیقی نوری، معروف به دکتر صدیقی، که سرانجام در 29 اردیبهشت ماه سال 1371 در تهران چشم از جهان فرو بست.
و اما یادآوری میکنیم که در گرامی داشته آقای جعفر پوینده، غلام حسین یوسفی و بهرام صادقی همراه خواهیم بود با نویسنده و مستندساز شهرمون آقای ناصر زراعتی. آهنگ زیر صدای برنامه امروز از ساخته های استاد هوشنگ ظریف هست و همونطور که قبلا نام بردیم یاد این استاد بزرگ رو گرامی خواهیم داشت و در طول برنامه امروز بیشتر با آثار استاد آشنا خواهیم شد. پیش از پرداختن به زندگی و آثار بزرگان و نویسندگان و سخنورانی که ازشون نام بردیم، گوش میکنیم به ترانه زیبایی از ایرج جنتی عطایی به نام پل با صدای خانم گوگوش که آهنگ و تنظیم از واروژان هست.
از گل برگ و بوسه بذار بین من و تو از سایه ما بلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهایی مونو دیون صفحه شب تو با من بذار بین من و تو از سایه ما بلی باشه واسه از خود گذشتن من کن جبده های مه گرفته من مسافر رو از تو نگیرم کمک کن تا کبوترهای خسته یه یخ بستگی شاخه نمیرن کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیری کمک کن برای هم بمونیم کمک کن تا برای هم بمیریم بذار قسمت کنیم تنهایی مورو دیون سفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون سفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن
برنامه امروز رو ادامه میدیم با گرامی داشته یاد بزرگان و سخنوران سرزمینمون که در فاصله زمانی 11 آذر ماه تا 18 آذر ماه چشم به جهان گشودند و یا چشم از جهان فرو بستند. بعد از آن تراژدی ستیز با اندیشه روبروی ما صف بستند. زمین و زمان سخن میگویند، ما شعار میدهیم علیه استبداد، ما شعار میدهیم علیه خشونت، ما سرود میخوانیم برای آزادی و آنان مانند ددی زخمی کف بر دهان از دخمه های خود به بیرون پرتاب میشوند و به ما یورش میآورند. گرامی میداریم یاد محمد مختاری که در روز اول اردیبهشت ماه 1321 در مشهد به دنیا آمد، تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همانجا به پایان رساند، سپس وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد و در سال 1348 در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. محمد مختاری در سال 1352 فعالیت خودش را در بنیاد شاهنامه فردوسی آغاز می‌کند و پس از مدتی به عضویت هیئت علمی آن درمی‌آید. از سال 57 تا زمان انقلاب فرهنگی در دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران که امروز بهش میگن دانشکده سینما و تئاتر به تدریس میپرداخته. از سال 1359 تا سال 60 دبیر کانون نویسندگان ایران بود. در سال 1361 دستگیر میشه. 2 سال در زندان هستند و حکم انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی رو برای محمد مختاری صادر میکنه. حافظ موسوی شاعر با تأکید بر اینکه مرحوم محمد مختاری ذاتاً انسان بسیار محجوب و متواضعی بود، معتقد ایشون در درجه اول یه شاعر بود، اما مرگ تراژیک این شاعر بزرگ در نهایت باعث شد که چهره سیاسی ایشون برجسته‌تر از شخصیت شاعرانشون بشه. مجموعه اشعاری به نام وهم سندباد، قصیده‌های حاویه، بر شانه فلات، شعر منظومه ایرانی، البته شعر 57 اسمش هست، منظومه ایرانی، آرایش درونی، وزن دنیا، سحابی خاکستری، خیابان بزرگ، تمرین مدارا، حماسه زال، رستم و سهراب، انسان در شعر معاصر، 70 سال عاشقانه، زاده استراب جهان که ترجمه اشعار 12 شاعر اروپایی هست و چشم مرکب از مجموعه اشعاری هست که از محمد مختاری به جای مونده. البته زنده نام محمد مختاری. و سرانجام محمد مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقد چپگرای ایرانی و از فعالان کانون نویسندگان ایران، در 12 آذر 1377 از خونه بیرون میرن برای خرید و هرگز به خونه بر نمیگردن. و البته حتی اگر جایی هم نوشته نشده باشه، میشه حد زد که چه بلایی بر سر این انسان فرهیخته و فرزانه آورده شده. یاد و نام زنده یاد و زنده نام محمد مختاری جاودانه و گرامی باد. یادآوری میکنیم که سروده بسیار زیبا از زنده یاد محمد مختاری رو با صدای خانم باران رودازین که به صورت دکلمه اجرا کردن در طول برنامه رادیو فرهنگ امروز گوش خواهیم داد. یکی دیگه از بزرگانی که در برنامه امروز یاد و نامشون رو گرامی خواهیم داشت، شجاع‌الدین شفاست که در 13 آذر 1297 در قم چشم به جهان گشود. شجاع‌الدین شفا ادیب، نویسنده، پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی بود که قبل از انقلاب سال 1357 سمت‌های فرهنگی مختلفی از جمله ریاست کتابخانه ملی پهلوی را به عهده داشت. بیشتر آثار انتشار یافته شجاع‌الدین شفا در 3 دهه آخر زندگیشون رو به سوی تاریخ اسلام و نقد خرافات ادیان ابراهیمی داره و شجاع‌الدین شفا در 27 فروردین 1389 در پاریس چشم از جهان فرو بست. یاد و نامشان گرامی و جاودانه باد. گرامی می‌داریم یاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده سینمای میهنمون علی حاتمی رو که در 23 مرداد ماه 1323 در تهران به دنیا آمد، آثار بسیار زیبا و ارزنده‌ای از خودش به جای گذاشت. علی حاتمی در 15 آذر ماه 1375 در تهران چشم از جهان فرو بست. واروژ هاخواندیان با نام هنری واروژان، موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم کننده مشهور ارمنی تبار ایرانی و از بنیانگذاران موسیقی پاپ در ایران هم در 13 آذر 1315 چشم به جهان گشوده و در 26 شهریور 1356 چشم از جهان فرو بسته. یاد و نام این هنرمند بزرگ ایرانی رو هم گرامی می‌داریم. یادشان جاودانه و گرامی باد. به یاد واروژان گوش میدیم یکی از کارهای زیبای ایشون که یکی از سروده‌های زیبای ایرج جنتی عطایی است با صدای داریوش به نام عشق من عاشقم باش.
تو قربتی که سرده تمام روز و شبهاش قریب از من و ما عشق من عاشقم باش عشق من عاشقم باش که تن به شب نبازم با غربت من بساز تا با خودم بسازم عشق من عاشقم باش عشق من عاشقم باش تو خواب عاشقم قلبمو عادت بده عاشقان مردن، از عشق زنده بودن، از عشق روزه خوردن، وقتی که حفظ عشق زجه احتیاج سر جنون سلامت که بهترین علاجه. عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش. عاشقم باش، اگرچه مهلتی نیست برای با تو بودن، اگرچه فرصتی نیست. عشق من عاشقم باش، نزار بیفتم از پا، بمون با من که بی تو نمیرسم به فردا. عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش، عشق من عاشقم باش.
ادامه میدیم برنامه امروز رو با گرامیداشت یاد و نام جلال الدین تاج اصفهانی از خوانندگان میهنمون که در سال 1282 در اصفهان چشم به جهان گشود و در 13 آذر ماه 1360 در اصفهان چشم از جهان فرو بست. و همچنین گرامی میداریم یاد و نام منوچهر طاهرزاده، آهنگساز، خواننده سبک پاپ و نوازنده ویولون و ستار میهنمون که در محضر استاد محمد مهدی ایزدی شاگردی کرده. منوچهر طاهرزاده در سال 1331 در کرمانشاه چشم به جهان گشود و در 14 آذر ماه 1382 چشم از جهان فرو بست. یاد و نامشان گرامی باد. منوچهر نوذری، دوبلور، هنرپیشه، مجری و کارگردان ایرانی که در 10 اردیبهشت ماه 1315 در قزوین چشم به جهان گشود، در 16 آذر ماه 1384 در تهران چشم از جهان فرو بست. یاد منوچهر نوذری رو با همه کارهای زیبایی که از خودشون به جای گذاشتن گرامی می‌داریم. و اما استاد داریوش مهرجویی، فیلمساز، رمان نویس و مترجم میهنمون که دیروز 17 آذر سال روز تولدشون بوده، برای آقای مهرجویی آرزوی تندرستی و شادابی داریم و یک بار دیگه زادروزشون رو به خودشون و همه دوستدارانشون از طرف رادیو فرهنگ شاد باش میگیم. داریوش مهرجویی در 17 آذر ماه 1318 در تهران چشم به جهان گشود. شاد و تندرست باشند استاد مهرجویی. احمد قدکچیان، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، در 25 تیر ماه 1299 در تهران چشم به جهان گشود و در 17 آذر ماه 1385 در تهران چشم از جهان فرو بست. یاد آقای احمد قدکچیان رو گرامی می‌داریم. ادامه میدیم برنامه امروز رو با یاد احمد تفضلی، زبانشناس، ایرانشناس، پژوهشگر، مترجم و متخصص زبان پارسی، پارتی و استاد زبانهای باستانی در دانشگاه تهران رو. احمد تفضلی در 16 آذر ماه 1316 در اصفهان زاده شد. تفضلی در زمینه زبانهای ایران میانه به ویژه پارسیک و پارتی در پهنه بین‌المللی یکی از معدود صاحب نظران به شمار میاد. احمد تفضلی سرانجام در 24 دی ماه 1375 در تهران درگذشت. یاد و نامش برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه خواهد ماند. یادشان گرامی. هوشنگ ظریف نوازنده تار میهنمون در 16 آذر ماه 1317 در تهران متولد شد. همونطور که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، امروز همراه هستیم با آثار استاد هوشنگ ظریف و در این قسمت از برنامه به قطعه زیبایی از کارهای ایشون گوش میدیم. دوازدهم آذر ماه زادروز کوروش یغمایی بوده. کوروش یغمایی آهنگساز، آوازخوان، نوازنده، تنظیم کننده ایرانی و نوازنده چیره دست گیتار الکتریک و بنیانگذار موسیقی راک در ایران هست. کوروش یغمایی در 12 آذر ماه 1325 در شاهرود متولد شد. برای آقای کوروش یغمایی آرزوی شادی و تندرستی داریم و زادروز ایشون رو یک بار دیگه به خودشون و همه دوستدارانشون شاد باش میگیم. به مناسبت زادروز آقای کوروش یغمایی به آهنگ زیبایی از ایشون که از روایات خیام خوندند و اجرا کردند گوش میدیم.
چه زاری بود از با بند سر زلف نگاری بود از دست که برگردن او میبینی دستی که برگردن یاری بود از که سرمایه زکم بیرون شد و دست عجل بسی جگرها خون شد آمد از آن جهان که پرسم از او که احوال مسافران دنیا چون گردن به فلک نیز کاری بودت هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین آن مردم اگه چشم نگاری بودت افسوس که سرمایه زکف بیرون شد بعد دست اجل بسی جگرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از او کفال مسافران دنیا جون شد
پیش از اینکه به چکیده‌ای از زندگی محمد تقی بهار ملقب به ملک الشعرای بهار بپردازیم، یادآوری می‌کنیم که رادیو فرهنگ بارها پیش از این گسترده‌تر به زندگی و آثار این شاعر و سیاستمدار معاصر میهنمون پرداخته. محمد تقی بهار، شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار، تاریخ‌نگار و سیاستمدار معاصر میهنمون در روز پنجشنبه 12 ربیع الاول 1304 هجری قمری برابر با 18 آذر ماه 1265 که برابر میشه با 9 دسامبر 1886 در شهر مشهد چشم به جهان گشود. محمد تقی بهار سرانجام در اول اردیبهشت ماه 1330 برابر با 22 آوریل 1951 در تهران چشم از جهان فرو بست و در روز دوم اردیبهشت ماه در آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران تهران به خاک سپرده شد. به مناسبت گرامی داشت یاد و نام محمد تقی بهار همراه میشیم با یکی از سروده‌های بسیار زیبای ایشون به نام باد خزان با صدای استاد محمد رضا شجریان و یادآوری میکنیم که آهنگ زیبای این ترانه از ساخته‌های استاد غلام حسین خان درویش هست و تنظیم این آهنگ با استاد فرامرز پایور که در برنامه امروز یاد و نام استاد فرامرز پایور رو هم گرامی می‌داریم. استاد فرامرز پایور، موسیقیدان ایرانی، ردیفدان، آهنگساز، مدرس و نوازنده سنتور و محقق موسیقی ایرانی است که در 21 بهمن ماه 1311 در تهران چشم به جهان گشود. فرامرز پایور، چهره ماندگار و یکی از تأثیرگذارترین های موسیقی ایرانی در 18 آذر ماه 1388 در تهران چشم از جهان فروب است. یاد و نامش تا همیشه جاودانه و گرامی خواهد ماند. و و همچنین گرامی می‌داریم یاد جواد معروفی، آهنگساز و نوازنده پیانوی میهنمون رو که در سال 1291 در تنگلته ساری مازندران چشم به جهان گشود. او فرزند موسی معروفی نوازنده تار بود. جواد معروفی در کودکی مادرش رو از دست داد و در خانواده پدری بزرگ شد. در 18 سالگی با شمس الزمان ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 4 فرزند بود به نام‌های منوچهر، گیتی، ژیلا و فرهاد. جواد معروفی در طول عمر خودش سعی در آشتی دادن موسیقی سنتی و غربی داشت و سرانجام استاد معروفی در بامداد روز سه‌شنبه 16 آذر 1372 در تهران درگذشت و پیکر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. یاد و نام استاد جاودانه و گرامی و یادآوری می‌کنیم که به یک اثر زیبا از استاد به نام آرزو در برنامه قصه خوانی خانم میسترا درویشیان گوش خواهید داد. البته این اثر استاد به صورت زیر صدا پخش خواهد شد در برنامه قصه خوانی خانم میسترا درویشیان. از اینکه برنامه امروز رو به پایان ببریم یک بار دیگه یادآوری می‌کنیم که در ادامه برنامه یادها و ماندگارهای امروز همراه خواهیم بود با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز شهرمون که در گرامی داشته یاد و نام جعفر پوینده، غلام حسین یوسفی، بهرام صادقی سخن خواهند گفت. پس از شنیدن سخنان آقای ناصر زراعتی گوش خواهیم داد به یکی از سرودهای بسیار زیبای ملک و شعرای بهار به نام مرغ سحر در دستگاه ماهور با صدای بانو مهدیه محمد خانی. با سپاس از شما شنوندگان خوب و همیشه همراه یادها و ماندگارهای رادیو فرهنگ که تا این بخش از برنامه ما را همراهی کردید. از شما سپاس گذاریم، شما را به مهر و شادی می سپاریم و ادامه روز بسیار خوشی رو براتون آرزو مندیم. روز و روزگار بر شما خوش باد. به مناسبت گرامی داشته یاد و نام محمد تقی بهار همراه میشیم با یکی از سروده‌های بسیار زیبای ایشون به نام باد خزان با صدای استاد محمد رضا شجریان و یادآوری میکنیم که آهنگ زیبای این ترانه از ساخته‌های استاد غلام حسین خان درویش است و تنظیم این آهنگ با استاد فرامرز پایور که در برنامه امروز یاد و نام استاد فرامرز پایور رو هم گرامی می‌داریم.
پیشانی از هجوم وقاحت کبود می شود وقتی که بر مزار شهیدان عبور می کند، وقتی که سینه ی هوا را می شکافند و باد جامه هاشان بر شعار دیوارها می دمد. اینان که جامه های عزارا به عاریت پوشیده اند، از قعر چشم خلق میراث روشنای شهیدان را بیرون می کشند. گل در نهیب تند گلوله شکفت و اکنون کنار سنبله ها اندام های کاکتوسی سر برکشیدند. کلپاس های فربه از سوراخ های بیم در حرم انقلاب خلایق بیرون خزیده اند و زشانه های مردم بالا می آیند و موج می زنند در آفتاب. خورشید در تلعلوع اندام های همغ سرفکنده می رود. بازارها که پارچه های بلند را حراج کرده اند، فوج بلند جامگان را در چشم آفتاب می گردانند و روز بر انحنای تند شرارت افول می کند. بر چشم ها سیاه می کشند، بر قلب ها سیاه می کشند، بر شانه ها قساوت را می گردانند و سفره ها را بر گرده خلایق پهن می کنند. خونابه فشرده گنجشک ها را در هاون سر می کشند تا بامشان بیفزاید و سنگ های گورستان را آذین می بندند و نام های شهیدان را بر تریج قبا می دوزند.
در بخش یادها و ماندگارها این هفته بسیاری اتفاقات چه در زمینه زادروز و سالمرگ بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ایران داشتیم. همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز، و چون هر یک شنبه یادها و ماندگارها را به ویژه در بخش ادبی و فرهنگی ادامه خواهیم داد، تلاش کردیم که در برنامه امروز یاد زنده یاد محمد جعفر پوینده، غلام حسین یوسفی و بهرام صادقی را گرامی بداریم. درود دارم آقای زراعتی بر شما و خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. بله، همونجوری که گفتید روز 18 آذر 1377 بود، 19 سال پیش، که متاسفانه در جریان اوج در واقع بگیم، چون این قتل‌های زنجیره‌ای و کشتن مخالفان در جمهوری اسلامی از سالهای پیش بوده و بعد هم همچنان مثل اینکه تا باشن اینا هست. محمد جعفر پوینده مترجم پرکار و انسان بسیار نیک در واقعا میشه گفت جوانی، یعنی چون متولد 17 خرداد 1333 بود وقتی که اونو به قصر رسوندن 44 سالش بود. 44 سالی که در این مدت کوتاه عمر کلی کتاب خوب ترجمه کرد و کلی کار کرد. محمد جعفر پوینده در یکی از روستاهای استان یزد به دنیا اومد. در 6 سالگی به دبستان رفت و 10 سالگی هم مشغول به کار شد، به خاطر اینکه وضعیت مالی خانواده خوب نبود، از خانواده فقیر بود. و بعد سال 49 بود که در 16 سالگی دیپلم گرفت. همون سال هم در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول شد و فعالیت سیاسیش رو هم از همون دوران دانشجویی آغاز کرد. سال 53 بود که وقتی لیسانس حقوق قضایی رو گرفت به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن مشغول شد به تحصیل و فوق لیسانسش رو در رشته جامعه شناسی از اونجا گرفت و در روزهای انقلاب بود، شهریور 1357، که به ایران برگشت و خب مشغول کار شد، زبان فرانسه میدونست و شروع کرد به ترجمه آثار ادبی. مثلا از بالزاک چند کتاب ترجمه کرد و بعد بیشتر کارهای ترجمهش رو گذاشت تو زمینه های نقد ادبی، مثلا دو کتاب از لوسیم گولدمن ترجمه کرد، جامعه شناسی ادبیات و جامعه فرهنگ و ادبیات، و همچنین از کارهای لوکاچ و میخائیل باختین، منتقدان نام‌آور، آثاری ترجمه کرد، تاریخ و آگاهی اجتماعی و جامعه شناسی رومان، دو تا از کارهای با ارزش گیورگ لوکاچ، منتقد و نویسنده مارکسیست هست. از جمشید بهنام کتاب تحولات خانواده رو ترجمه کرد و این لیست کتاب‌ها زیاده. چند تا از آثارش هم هست که بعد از فوتش، بعد از اینکه به قصر رسوندنش منتشر شد و اینجور که نوشته شده، کارهایی هم هنوز از منتشر نشده ازش باقیه. یکی از کارهایی که خیلی انتشارش هم سمبولیک بود، یعنی درست وقتی که به قصر رسیده بود این کتاب منتشر شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، نوشته گلن جانسون. به هر حال در این سالها که متاسفانه محمد جعفر پوینده رو به قصر رسوندن و دیگه اگر بود در این 19 سال مطمئنم که شاید سالی چند کتاب، نزدیک 50-60 کتاب دیگه ترجمه میکرد و فرهنگ ایران تقدیم میکرد و متاسفانه این وضع انجام نشد. با همه دشواری هایی که در زندگی داشت، عضو فعال کانون نویسندگان بود. همین فعالیتش در کانون نویسندگان بود که اونو و محمد مختاری و چند تن دیگر رو در رأس لیستی قرار داد که اگر دستشون میرسید آقایان وزارت اطلاعات همه اونها رو از بین میبردن. و باز متاسفانه هر سال که کان نویسندگان میخواد که یادی از اینها بکنه و بزرگ داشتی براشون بگیره، ممانعت میکنن، مثل همین کاری که چند روزه پیش کردند. در حال یادش گرامی باشه، کارهاش، زحمتی که کشید و ترجمه های خوبی که برای ما باقی گذاشت، همیشه یاد و نامش رو زنده نگه خواهد داشت. محمد جعفر پوینده، رفیق نازنینی که انسان خیلی خیلی خوبی هم بود، غیر از حالا این کارهایی که انجام میداد، فعالیت هایی که در کانون داشت، دوست خوبی بود، انسان نیکی بود و زحمت کش. در این آخری ها هم در دفتر پژوهش های فرهنگی مشغول به کار بود. بریم سراغ غلام حسین یوسفی. آقای روحدی،
خواهش میکنم. آقای زراتی، بله.
غلام حسین یوسفی نویسنده، مترجم، پژوهشگر ادبیات و استاد رشته ادبیات فارسی، سال 1306 بهمن ماه در مشهد به دنیا آمد و در 14 آذر 1369 هم در تهران از دنیا رفت. به هر حال 63 سالش بود وقتی از دنیا رفت. در این فاصله کار کرد، تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش رو در همون مشهد به پایان برد و بعد از سال 1125 اومد تهران، که یعنی در واقع بگیم رفت تهران، ما که دیگه در تهران نیستیم بتونیم بگیم اومد. به تهران رفت و لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت. سال 28 تا 30 دوره دکترا رو در دانشگاه تهران به پایان رسوند و از همون سال 1322 در اداره فرهنگ خراسان کارش رو شروع کرد. در ضمن حقوق قضایی و سیاسی رو هم در دانشکده حقوق گذروند. وقتی که دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شد سال 1334، در اونجا مشغول تدریس ادبیات شد و تا سال 1358، یک سال بعد از انقلاب، هم در اونجا در مقام استاد در دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس و دکترا تدریس میکرد تا اینکه بازنشسته شد و بعد از بازنشستگی دیگه بیشتر اوقاتش رو به اون کاری دلش، یعنی نوشتن، تصحیح متون قدیم. مثلا یکی از کارهایی که خیلی با ارزش غلام حسین یوسفی کرده، غیر از حالا تصحیح کتاب‌های دیگه، اون کتاب معروف قابوسنامه است که 1145 این تصحیح از این کتاب معتبر ادبیات فارسی در اومد. همچنین بوستان سعدی و گلستان رو خیلی خوب با توضیح و تفسیر از سعدی منتشر کرد. در زمینه ترجمه هم کتاب‌های خوبی در زمینه نقد ادبی داره. یک کتابی خوبی در مورد ابو مسلم سردار خراسان نوشته. از نزار قبانی شاعر عرب داستان منوشهر رو ترجمه کرد و همچنین کارهای دیگه تو این زمینه ها. مهمترین کار غلام حسین یوسفی به نظر من نوشتن مقاله هایی بود که در چند جلد با عنوان دیداری با اهل قلم و همچنین در کاغذ زر، اینا مجموعه مقاله هایی بود که در مورد شاعران و نویسندگان مهم گذشته و معاصر و همچنین در مورد آثار کتاب های مهم اینها رو می نوشت. خب در نشریاتگاهی اینا منتشر می شد و بعد هم در این مجموعه دیدار با اهل قلم که یک کتاب دو جلدی هست منتشر می شد. ویژگی غلام حسین یوسفی این بود که برخلاف اکثر کسانی که در زمینه تصحیح متون قدیمی کار می کنن و هیچ عنایتی به ادبیات معاصر ندارند، اونطور نبود. هم در زمینه ادبیات غربی کار میکرد، سفرهایی به فرانسه، انگلستان و آمریکا انجام داده بود، زبان انگلیسی و فرانسه میدونست و ترجمه میکرد. در زمینه نقد ادبی کتابی گفتم خوبی ترجمه کرده بود و هم در مورد نویسندگان معاصر، مثلا در مورد و شاعران نیما، هدایت، اینها به خدا مقاله های خیلی خوبی نوشته. مقاله خیلی زیبا و تحلیلی خوبی در مورد دیوان عالمتاج قائم مقامی ژاله نوشت که میتونم بگم جز اولین کسایی بود که این شاعر که آثارش اندکه، یعنی کمتر از 1000 بیت شعر داره ولی خیلی اهمیت داره در ادبیات معاصر و به خصوص در زمینه مسئله حقوق زنان، غلام حسین یوسفی بود که مقاله‌ای نوشت در معرفی ژاله عالمتاج قائم مقامی که در چاپ دوم این دیوان عالمتاج، این مقاله رو من همراه با مقدمه‌ای که فرزند ژاله پژمان بختیاری نوشته در اون کتاب آوردم. به هر حال یادش گرامی باد. در همین عمر نچندان بلندش کارهای با ارزشی کرد غلام حسین یوسفی که همچنان میشه از اونها یاد گرفت و آموخت. سومین نویسنده بهرام صادقی. بهرام صادقی داستان نویس بود و شاعر، البته شعر زیاد نداشت و شعرهاش رو هم هیچگاه با اسم خودش منتشر نکرد. اسم صحبا مقدادی شعرهاش رو در بعضی جوخا مشهد که بعد من ندیدم یا من این شعرها کامل بعد از مرگش در مجموعه در اومد یا نه. 15 دی ماه 1315 در نجف آباد اصفهان در یک خانواده‌ای که کیش بهایی داشتن به دنیا اومد و همین هم باعث شد که بیشتر در این اقلیت چون بود خانواده‌اش، او هم به هر حال رنج در اقلیت بودن رو هم احساس می‌کرد. دوران ابتدایی رو در همون دبستان دهقان در نجف آباد گذروند و بعد با خانواده به اصفهان اومدن و در دبیرستان ادب اصفهان مشغول به تحصیل شد. همونجا بود که با نویسندگان و شاعران اصفهانی مثل حقوقی، گلشیری، منشر بدیع و اینها آشنا شد و از همون دوران در واقع آغاز جوانی یا نوجوانی شعرهاش رو در نشریات و مجلات به چاپ می‌رسوند. سال 1934 در 19 سالگی در وقتی دیپلم گرفت رشته پزشکی قبول شد و از اصفهان به تهران اومد و پزشک شد. از همون 20 سالگی در ضمن تحصیل رشته پزشکی و بعد گذروندن دوره سربازی داستان می نوشت. گمون میکنم اولین داستانهاش در مجله سخن بود که منتشر شد و این داستانهای کوتاهش نشون داد که نویسنده بسیار چیره دستیه. یک داستان بلند نوشته بهرام صادقی فقط به عنوان ملکوت که این سال یمون میکنم 41 بود که در یکی از شماره های مجله کتاب هفته که شاملو منتشر میکرد این داستان با همراه با طرح‌های زیبایی از مرتضی ممیز منتشر شد. این کتاب رو وقتی 25 سالش بود نوشت و رمان با اهمیتی هست در ادبیات معاصر. خودش هیچ وقت علاقه‌ای به چاپ کتاب نداشت و بعد در واقع تا دیگه از 30 سالگی به بعد تقریبا دیگه چیزی ننوشت. اینجور که دوستانش به خصوص گلشیری خاطرم هست میگفت انزوا گزیده بود و گاهی هم که کسی رو میدید شروع میکرد به تعریف کردن اینکه یک کتابی نوشتم، داستانی نوشتم، ولی بیشتر اون داستانها داستانهای شفاهی بود. خیلی علاقه داشت به ادبیات پلیسی، داستانهای پلیسی میخوند به زبان انگلیسی این داستانها رو و بعد هم تأثیر این علاقه در بعضی داستانهاش دیده میشه. یک سبک خاصی در نوشتن داشت. بعدها بود که آقای یادش گرامی، اون هم ابوالحسن نجفی، مترجم و نویسنده و پژوهشگر بزرگ که از همشهری ها و دوستان بهرام صادقی بود، اومد و در سالهای دهه 50 بود داستان‌های پراکندش رو گردآوری کرد. سال 1949 بود ببخشید، بله. و اینها رو، البته همه داستان‌ها رو نه، با انتخاب ابوالحسن نجفی یک مجموعه آماده شد با عنوان سنگر و قمقمه‌های خالی که نشر کتاب زمان اینو سال 1949 منتشر کرد. خود آقای نجفی تعریف میکرد که هرچی هم تماس میگرفت با بهرام صادقی که بیاد مثلا این داستانهایی رو که انتخاب کرده ببینه، اون از زیر این انجام این کار در میرفت و اصلا من براش اهمیتی نداشت و یه زندگی خاصی داشت. به خصوص بعد از کتاب ملکوت هم بعد از اینکه در کتاب سری کتاب هفته ها در اومد، بعدن انتشارات زمان باز این کتاب رو به صورت جداگانه منتشر کرد و یک داستان ناتمام هم داشت که به اسم وعده دیدار با جوجو جیتسو که در فکر میکنم مجله فردوسی منتشر شد و بعدم دیگه ادامه پیدا نکرد. بعدها یکی دو کتاب در مورد اون مثلا بهرام صادقی بازمانده های غریبی آشنا که یه سری آثار پراکندش رو جمع کرده بودن، یا حسن محمودی در کتاب خون آبی بر زمین نمناک در نقد و معرفی بهرام صادقی نوشت. خیلی وقت بود بعد از انقلاب، سالهای بعد از انقلاب بود که هیچ کس هیچ خبری از بهرام صادقی نداشت. بعدها حتی دوستان نزدیکش رو هم نمیدید، اگر هم اتفاقا کسی رو میدید زود میگفتند که به یه بهانه‌ای میگفت الان من میرم اینجا وایسا، میام، میرفت دیگه، خودش رو پنهان میکرد، در واقع رو پنهان میکرد. بعدها معلوم شد که در یک کلینیکی مشغول به کار شده با همون شغل پزشکیش، به هر حال ازدواج کرده بود و دو دختر هم داشت و یه زندگی در انزوا و دور از ادبیات، و اینطور هم که باز معلوم شد دیگه چیزی متاسفانه نمی نوشت. نویسنده پرقدرت با طنز خاصی که در آثارش بود، داستانهاش بود، داستانهای خیلی خیلی زیبا و خوب و محکمی نوشته. متاسفانه در 47 سالگی روز 12 آذر 1363 از دنیا رفت. من خاطرم هست که اون زمان با دوستان داستان نویس، از جمله یادش گرامی باشه هوشنگ گلشیری که از دوستان نزدیک بهرام صادقی بود، وقتی شنیدیم که صادقی از دنیا رفته، رفتیم به مجلس ختمی که فکر میکنم در یکی از اون محلات جنوب تهران هم بود، شاید مثلا سلسبیل و اینها، اونجا برگزار شده بود و در اون مجلس چند گروه بودند. یکی همکاراش بودند، پزشکا و پرستارها و کسایی که در زمینه پزشکی با اون کار میکردن، مثلا در همون کلینیکی که بود. یکی افراد خانواده و خیشان بودند که در مسجد بودند، و یکی ادم ماها بودیم که بالاخره خبردار شده بودیم، دوستان نویسندهی که سالها بود خبری نداشتن از او. در اون مسجد که یک مراسم ختم سنتی خیلی معمولی بود، قرآن خوندن و آخوندی رفت حرفایی زد و به هیچ هم چیز نکردن، که به هر حال از خانواده بهایی بوده دیگه، جرأت نمیشد کرد این چیزها رو اون زمان گفت. در اون جلسه هوشنگ گلشیری مطلبی رو که نوشته بود رفت اونجا و خوند و خیلی باعث شگفتی حاضران شد، یعنی خیلی ها که اونجا بودن جز بعضی افراد نزدیک خانواده اصلا نمیدونستن که بهرام صادقی نویسنده است. و این نوشته جالب گلشیری هم بعدن در یک مجموعه مقاله ها چاپ شد. به هر حال یاد بهرام صادقی با همین دو کتاب و تعدادی داستان کوتاه و یک داستان بلند، ملکوت هست. ملکوت رو من در سری کتاب های گویا یا کتاب های صوتی چند سال پیش در رادیوی یادش گرامی باشه آقای رحیمی خوندم، یعنی به صورت صوتی هم در اینترنت هست و دوستان میتونن گوش بدن، و امیدوارم که بعدها فرصت بشه که بعضی داستانهای سنگر و قمقمه‌های خالی یا همه اونها رو هم بخونیم. بهرام صادقی که کم نوشت، کم زندگی کرد، ولی از نظر کیفی آثارش اونقدر ارزش داره که نمیشه گفت داستان نویسی معاصر ایران و از بهرام صادقی یه نام نبرد. بهرام صادقی تقریبا همزمان با ساعدی بود که کاراش رو شروع کرد و زود ولی دیگه دست کشید، متاسفانه یک دهه بیشتر ننوشت، برخلاف ساعدی که دیگه تا آخر عمرش مشغول نوشتن بود. یاد این عزیزان گرامی با دست شما درد نکنه آقای احدی که زحمت میکشید و این رادیو فرهنگو با محتوای خوب هر یک شنبه ارائه میدید به شنوندگان.
سپاسگزارم آقای زراعتی از حضورتون. در برنامه روز تا شنودی دیگر هفته آینده هم باز در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، زنده باشید.
Yeah.